بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در مفاهیم بود، بعد از جمله شرطیه و وصفیه و قائیه و استثنائیه نوبت رسید به جمله حصریه. گفتیم مفهوم حصر گفته میشه، ولی مقصود مفهوم جمله حصریه است و مقصود از مفهوم مفهوم مخالفته، چون ما از مفهوم موافقت در اصول بحث نمی کنیم و مفهوم که اینجا ما میگیم یعنی مدلول التزامی جمله باشه، نه مدلول مطابقی جمله. خب در بحث حصر ابتداعا این نکته رو اشاره کردیم که حصر دو شکل داره. یه وقت ما یک موضوع یا متعلق رو در یک حکمی حصر میکنیم، یه وقت یه حکمی رو در یک موضوعی یا در یک متعلقی حصر میکنیم. اونجایی که موضوع یا متعلقی رو در یک حکمی حصر میکنیم، یعنی میگیم این موضوع یا متعلق فقط این حکم رو داره، فقط این حکم رو داره، دیگران هم دارن ولی این فقط این حکم رو داره. این محل بحث ما نیست، چون این قطعا مفهوم نداره، مفهومی که مورد نظر ماست. حصری که مطرحه این استش که حکم رو به تعبیر آی صد حصر کنیم در موضوع، یعنی حصر حکم باشه نه حصر موضوع یا متعلق. بگیم حکم فقط در این موضوعه، این حصر اینه. خب این حصر مفهوم داره، یعنی دلالت میکنه در خارج از این موضوع این حکم دیگه نیست. خب آقای سعد میفرمان بله مفهوم داره، تعبیر ایشون در حلقات با تعبیرشون در اونچه که در درس خارجشون فرمودن تقریبا شبیه همه. در درس به اصطلاح خارجشون میفرمان دو رکنی که ما برای مفهوم قبلا گفتیم، یکی دلالت بر علیت انحصاری و دیگری اینکه سنخ حکم مشروط به این شرط نه شخص حکم، هر دو در قضیه حصریه در جمله حصریه محققه. وقتی ما یه حکمی رو حصر میکنیم در یه موضوعی، خب معناش اینه که در غیر این موضوع این حکم نیست، پس اون رکن اول که علیت انحصاری باشه، موضوعیت انحصاری باشه، محققه. از طرفی این حصر شخص این حکم نیست که داره حصر میشه، سنخ این حکمه که داره حصر میشه، چون اگر شخص حکم مورد نظر باشه آی صد میفرما دیگه به حصر نیازی نداره، همیشه شخص حکم قائم به این موضوعه. این که ما میگیم حصر شده، حصر یه چیزی اضافه بر یک جمله غیر حصریه باید باشه، بنابراین اون چیز اضافه همینه که سنخ حکم داره بیان میکنه نه شخص حکم. میگه سنخ این حکم فقط در این موضوعه، در غیر این موضوع نیست. به همین دلیل ایشون نتیجه میگیره، میگه و بذالک یظهر و وجه ما یذکر. از اینجا معلوم میشه وجه اونی که دیگران میگن من اقواییت مفهوم الحصر من جمیع المفاهیم الاخرى، از تمام مفاهیم دیگه، یعنی مثلا مفهوم شرط، مفهوم استثناء که اینا رو قبول کردن آقایون بعضی، البته ما قبول نکردیم، از اینا بالاتره. چرا؟ فرمود فإن کلا رکن المفهوم، هر دو رکن مفهوم، یکون ثابتا فی جملت الحصر به ظهور تصوری، اصلا این به ظهور تصوری در جمله حصری موجوده، او ما به حکمهی، یا اون چه که به منزله ظهور تصوری. این که ایشون می‌فرماد ثابتن فی جملت الحصر به ظهور تصوری، خب میخواد بگه که در واقع این مفهوم که از جمله حصری فهمیده میشه مثل مفهومی که مثلا از جمله شرط ایشون قائله، مثل اون نیست. اونجا اون مدلول التزامی هیئت ترکیبیه است، ولی اینجا میخواد بگه نه، اصلا این مدلول التزامی هیئت ترکیبیه نیست، این مدلول مفرداته، چون مس ظهور تصوری در مرحله مفردات وجود داره. این در مرحله مفردات جمله، در مرحله هنوز هیئت ترکیبیه نشده، مثلا اینو میخواد بگه. این یک احتمال. یا این که ایشون این که فرموده اینجا فإن کلا رکنی المفهوم یکون ثابتا فی جملت الحصر به ظهور تصوری آما به حکمه، میخواد بگه در سایر موارد مفهوم مدلول التزامیه، اما نه در جمله حصریه مدلول مطابقیه، اصلا مدلول التزامی نیست، این مدلول مطابقیه. خب این ادعای آقای صدره، این ادعا رو در حلقات هم مطرح میکنه که لا شک فی ان کل جمله تدل علی حصر حکم به موضوع تدل علی المفهوم، با همین شروع میکنه، میگه لا شک که این مفهوم داره. چرا؟ میگه چون حصر یستبتن و انتفاع الحکم المحصور عن غیر الموضوع المحصور به، حصر اصلا معناش اینه که این حکم از غیر اون موضوعی که این حکم محصور به اون شده منتفیه، و خود حصرم به نفسهی قرینتون علا ان المحصور طبیعی الحکم، حصر خودش به نفسه قرینه بر اینه که محصور طبیعی حکم، نه شخص حکم. لا حکم ذالک الموضوع بالخصوص، چرا؟ میفهمد از لا معنا لحصرهی هینا ازن، اگر فقط شخص حکم بود دیگه حصر معنا نداشت، که هم جمله معمولی هم همینو میفهمونه، لأن حکم الموضوع الخاص مختصون به موضوعهی دائما، همیشه مختص به موضوعش. بنابراین ایشون اینجا خیلی روی این اصلا توقف نمی کنه که حصر مفهوم داره. چرا؟ میگه این اصلا واضحه که داره، عرض کردم حالا تو درس خارجیشون هم یه کمی که مثلا مفصل تر خواسته بگه همینقدر گفته، گفته ارکان مفهوم تحقق داره، رکن اول رکن دوم هر دو محقق. چیزی که ایشون مطرح میکنه، حالا هم در حلقات مطرح میکنه هم در درس خارجشون مطرح کردن، اینه که حالا حصر چجوری بیان میشه، یعنی این نکته که حصر مفهوم داره رو مسلم میگیره، میاد رو این بحث میکنه که حالا چجوری حصر بیان میشه، به تعبیر ایشون ادوات حصر چیه. بعد میفرماد اونجا یکی از ادواتش انماست، در زبان عربی البته مورد نظر ایشونه، میفرماد فإنها تدل على الحصر وضعا بالتبادر العرفی، انما دلالت میکنه بر حصر به وضع. به چه دلیل؟ تبادر، تبادر داره. بعد یه چیزی بیان میکنه در حلقات که در درس خارجشون اون رو به تعبیر دقیق تری شاید بیان میکنه و اون اینه، میگه که یکی از ادوات حصر تقدیم و ما حق خود تأخیر. در زبان عربی اگر چیزی که از نظر زبانی جایگاهش تأخیره ما مقدم بداریم، این دلالت بر حصر میکنه. بعد در اون حلقات توضیح میده، میگه مثلا به جای این که بگه محمد هو ابنک، بگه ابنک هو محمد، این دلالت بر حصر میکنه، چون محمول باید یک عنوان کلی باشه و موضوع چیز معینتر از محمول. اگه بگه محمد خب ابنک، خب این بیان متعارفه، محمد پسر توست. اما اگه بگه پسر تو، که یه عنوان کلیه بر هر پسری از پسران اون قابل تطبیقه، که جایش تأخیره، جاش این است که در واقع محمول قرار بگیره، اینو موضوع قرار بده، بگه پسر تو محمد است، این حصر ازش فهمید، تقدیم و ما حق و خود تأخیر. مجاز میشه، مجاز میشه.
نه، میگه پسر تو از این ها محمد از پسران تو، یه من در تقدیر داره، ولی اینجا وقتی شما مقدم میکنید میشه من نداره.
این چه ربطی داره شو فقط من میفهمم، بقیه شو نمیفهمم. من اون قسمتی، اون قسمتی میفهمم، همین قسمتی. بله، عرض کنم خدمت شما، آی صد اینجا اشاره نکرده یکی از ادات حصر لا و الاه، اینم یکی از ادات حصره. و همین دلیل ما اشکالی رو که ابو حنیفه مطرح کرده و این اشکال رو امام در ذیل بحث استثناء ذکر کرده، چون لا و الا، الا داشته استثناء اونجا آورده، ما این اشکال رو آوردیم تو بحث حصر ذکر کردیم، چون امام اصلا از مفهوم حصر بحث نکرده، فقط از مفهوم استثناء بحث کرده. بعد اونجا امام میفرماد یکی از مخالفین این که مفهوم داره استثناء ابو حنیفه است، که البته مثالی که میزنه همون مثالی است که قبلا گفتیم، این از یک سو مثال استثناء، از یک سو مثال حصر. به همین دلیل ما گفتیم اینو نمیایم بحثش کنیم تو استثناء، چون اگرم مفهوم داشته باشه ممکنه مفهومش ناشی از حصر باشه، نه ناشی از استثناء. گفتیم ما اون جمله مثبت رو بحث میکنیم که فقط استثناء دیگه حصر نده. مثالی که ابو حنیفه به عنوان اشکال ذکر میکنه، امام نقل میکنه، اینه، میفرماد مخالفه که کسی که مخالف با مفهوم استثناء ابو حنیفه است، مستدلن استدلال کرده به این روایت معروف لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یا لا صلاة الا به طهورن. گفته اگر مفهوم داشته باشه معناش این میشه که اگر صلات مقرون بود به فاتحه الکتاب دیگه تمومه، نمازه، همین شما یه فاتحه الکتاب بخونی تمومه، نماز. یا مقرون بود به طهور، این دیگه نمازه، مع فقد سایر شرایطها، ولو سایر شرایط نمازم نباشه شما باید بگی این نماز درسته، در حالی که هیچ کس نمیگه که نماز فقط به فاتحه الکتابه یا نماز فقط به طهوره. پس این مفهوم نداره، معناش این نیست که صلات حصر شده در فاتحه الکتاب که فقط فاتحه الکتاب باشه صلاته، یا صلات حصر شده به طهور که اگر طهور باشه طهارت از حدث و خبث باشه یا طهارت از حدث باشه این صلاته. امام به این اشکال جواب میدن که جوابشو جلسه گذشته من اشاره نکردم، اشکال رو اشاره کردم، ولی عرض کردم اشکال رو امام در مفهوم حصر ذکر نمی کنن، چون اصلا امام مفهوم حصر رو بحث نکردن، اشکال رو در مفهوم استثناء بحث میکنن. خوش اونی که لا و الا داره عرض کردم هم استثناء هم حصر، ما اینو تو حصر اشاره کردیم. بعد امام میفرمان و انت خبیرون، شما میدونید، یعنی در مقام جواب به ابو حنیفه میفرمان میدونید که در متکلم در مقام بیان این که میخواد بگه فاتحت الکتاب از اجزاء صلاته این جمله رو میگه، وقتی میگه لا صلات الا به فاتحت الکتاب یا لا صلات الا به طهورن، مقصودش اینه که فاتحت الکتاب نباشه نماز نیست، طهور نباشه نماز نیست. مقصودش این نیست که اگر فاتحت الکتاب باشه دیگه نماز هست، دیگه شرط دیگه نمیخواد. مقصودش این نیست که اگر طهور باشه دیگه نماز هست، دیگه شرط دیگه نمیخواد. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه اگر فاتحت الکتاب یا طهور نباشه دیگه نماز نیست، ولو اجزا و شرایط دیگه باشه. به تعبیر دیگه ایشون میفرمان و به عبارت اوزه این سخن، یعنی لا صلات الا به فاتحت الکتاب یا لا صلات الا به طهورن، این دلالت میکنه بر شرطیت، حالا شرطیت طهارت یا جزئیت، جزئیت فاتحت الکتاب. این عبارت از اینه، نمیخواد بگه که اگر اینا بودن نماز دیگه هست. این فرمایشیست که امام در مقام پاسخ به ابو حنیفه بیان میکنه. خب برگردیم به خود فرمایش آقای صدر. ببینید من قبلا عرض کردم، این جمله رو بارها تکرار کردم، ها قبل از این که من از اینجا بگذرم حالا این بحث رو بگم، یه نکته دیگرم توضیح بدم بعد آخرش این رو توضیح اگر فرصت این بشه. در بحث حصر ما یک طبقه بندی داریم، چون ما الان بحث حصر رو مطرح کردیم، گفتیم حصر، آقای صدرم گفت حصر قطعا مفهوم داره و اصلا این مفهومش اقواس از همه جملات دیگری که مفهوم دارن. حصر دو جور هست، طبقه بندی میکنیم به دو قسم، حصر حقیقی حصر اضافی. اینی که الان مطرح کردیم حصر حقیقی بود، یعنی اینکه یه حکمی رو ما حصر بکنیم در یه موضوعی، حقیقتاً میخوایم بگیم این حکم فقط در این موضوعه. یه وقت حصر حصر اضافیه، یعنی حصر نسبیه، یعنی ما با یه چیز دیگه مقایسش میکنیم، میگیم این هست در مقایسه با اون، اینجا هست اونجا نیست، نه نسبت به سایر امور، فقط نسبت به اون یکی داریم میگیم این در این محصوره، در اون یکی نیست. که در حصر اضافی که مواردش در فقه هم زیاده، که حصرهایی داریم ما در فقه که اینا حصرها اضافیه، یعنی نسبیه، اضافه به معنای نسبت، یعنی ما در واقع داریم با یه چیز دیگری اینو مقایسه میکنیم، میگیم این حکم اینجا هست اونجا نیست، این حکم اینجا حصر شده در مقایسه با اون، نه در مقایسه با امور دیگه. که این حصری که اینجا مطرحه اون مفهومی که آقای صدر میگه نداره، که دیگه حکم در سایر موارد نیست، اون فقط نسبت به اون موردی که محل مقایسه ماست داره اینو بیان میکنه، نه نسبت به بقیه. اونجایی که محل بحث های صدره که دیگه حصر مفهوم داره، اون حصر حقیقی رو داره میگه، ولی در حصر اضافی که اصلا نظر فقط به اینه که از این دوتا حکم در اینه یا این، اون حصر میگه حکم محصول در اینه در مقایسه با این یکی، اما نسبت به بقیه کاری نداره، نمیگه که این حکم بر اونها نیست، اصلا نظری به اونها نداره. بنابراین اون بیان آقای صدر در حصر حقیقی مطرحه. خب حالا بعد از این توضیح یک نکته ای رو باید بیان کنیم و اون اینه که ما بارها گفتیم از ابتدای بحث مفاهیم که ما یک شخص حکم داریم که حکمیست که برای موضوعی با یه مشخصاتی ثابت، یه نوع حکم داری که این حکم با قطع نظر از اون شخصی که با قطع نظر از این موضوع و شرایط و وصفی که الان برای اون این حکم ثابت. قبلا بارها گفتیم انتفاع شخص حکم به انتفاع اون شرایط یا اوصاف یا موضوع که حکم برای اون ثابته، این یه امر عقلیه. وقتی یه حکمی برای یه موضوعی با یه شرایطی با یه وصفی ثابت شد، اگر اون موضوع نبود یا اون شرایط نبود یا اون اوصاف نبود، این حکم منتفیه. این امر عقلیه، اصلا این نیاز به بحث دلالی نداره، مسئله ربطی به دلالت به اون معنای خاص پیدا نمی کنه، مثلا مربوط به بحث مفهوم نیست. گفتیم بنابراین اونی که در بحث مفهوم مطرحه اینه که این سنخ حکم، آیا وقتی موضوع یا شرایط یا اوصاف اون چیزایی که با اون ویژگی ها این حکم ثابته منتفی شدند، سنخ حکم منتفی میشه یا نه. بعد انتفاع سنخ حکم یا نوع حکم رو گفتیم دو فرض براش متصوره. یه فرض انتفاع نوع یا سنخ حکم بالجمله که کلن منتفیه، که گفتیم اونی که میگن مفهوم داره مقصد چون اینه. یکی انتفاع نوع یا سنخ حکم به صورت فعل جمله، که این مقدار رو آقایون میگن مفهوم نیست. مثلا این آقایون خودشون این مقدار رو در وصف قبول دارن ولی میگن مفهوم نداره وصف، بنابراین این مقدار رو مفهوم نمیدونن. ما اصطلاحاً به اون جایی که انتفاع سنخ حکم بالجمله گفتیم مفهوم کلی، و اون جایی که انتفاع سنخ حکم فلجمله گفتیم مفهوم جزئی. گفتیم محل بحث مفهوم کلی است از نظر آقایون. حالا با توجه به این توضیحات آقای سعد میگه وقتی یه حکمی حصر میشه در یه موضوعی، این فقط شخص حکم نیست که توی این موضوع حصر میشه، که اگر این بود فرقی نمی کرد با اونجایی که حصری نباشه. یعنی اگه بگیم یجب اکرام العلماء العدول، این یجب محصور به عالمان عادله، شخص حکم. اگه بگیم انما یجب اکرام علماء العدول، معناش اینه که شخص حکم محصور به عالمان عادله، خب این با یجب اکرام علماء العدول چه فرق میکنه؟ به انما این وسط چه فایده ای داره؟ چون این مقدار که این شخص حکم مال این موضوع عالمان عادله، در غیر عالمان عادل این شخص حکم ثابت نیست، اینو خود یجب و اکرام العلماء العدول میفهمونه دیگه، بیشتر از این نیازی نیست. انما باید یه چیز اضافه ای رو بیان کنه. اون چیز اضافه چیه؟ آقای سعد میگه اون چیز اضافه اینه که سنخ حکم محصوره در این موضوع. انما یجب اکرام العلماء العدول، یعنی اگر این منتفی شد، عالم عادل نبود، عالم بود ولی عادل نبود یا اصلا عالم نبود، سنخ حکم یعنی اکرام، وجوب اکرام منتفیه. میگه این معنای حسنه. خب ما اگر تا اینجا با ایشون موافقت کنیم، بگیم بله درسته، بالاخره یه فرقی باید باشه بین جمله حصریه و جمله‌ای که حصر نداره. تفاوتش به چیه؟ به اینه که در جمله‌ای که حصر نداره داره میگه شخص حکم برای این موضوع ثابته، در جمله‌ای که حصر داره داره میگه سنخ حکم برای این موضوع ثابته. و چون داره میگه سنخ حکم برای این موضوع ثابته، پس سنخ حکم وقتی این موضوع نباشه منتفی میشه. ولی سوالی که هست اینه، آیا این حصر بیان میکنه که سنخ حکم در صورتی که این موضوع نباشه منتفی است بل جمله که بشه مفهوم کلی، همون مفهومی که محل بحثه، یا دلالت میکنه بر این که سنخ حکم منتفیست اما نه به نحوه بالجمله، به نحوه فلجمله، یعنی وجوب اکرام نداره عالمی که عادل نیست، اما از اون حیثی که شجاعه یا عالم به ما هو عالم وجوب اکرام نداره. اما این عالم اگر به جای عدالت یه صفت دیگری داشت سخی بود، اگر به جای عدالت یه صفت دیگری داشت شجاع بود، اونم وجوب اکرام نداره. آیا انما یجب اکرام علماء العدول معناش اینه که این عالم اگر عادل نبود ولو شجاع باشه ولو سخی باشه ولو هر صفت دیگری جایگزین صفت عدالت داشته باشه، یه چیز دیگری، یه ویژگی دیگری، اونم وجوب اکرام نداره؟ آیا حسب این مقدار رو بیان میکنه؟ حالا شما باز چون مثال وصفی هم هست یجب، شما همیشه گرفتاریتون گرفتاری مثال دیگه. الان اینجا چون مثالی که ما زدیم یجب اکرام العلماء العدول وصف داره، شما این مشکل رو پیدا کردی. اگر میگفت انما یجب اکرام العلماء، این معناش اینه که اگر کسی عالم نبود وجوب اکرام نداره ولو شجاع باشه، حالا اینطوری میگه، حالا مشکل شما حل میشه. خب نه، اینا که دیگه تحلیل عقلیه، بحث دلالت لفظی نیست، جمله که وصفی نیست. مشکل شما مثال دیگه، مشکل شما رو من حل کردم. اگر بگه انما یجب اکرام العلماء، بشازه اون دیگه ربطی به دلالت لفظی نداره. انما یجب، بگه آقای صد میگه یجب اکرام العلماء، داره میگه عالم این وجوب اکرام، شخص این وجوب اکرام مربوط است به عالم. اما انما یجب اکرام العلماء میگه سنخ این مربوطه به عالمه. بعد میگه خب چون میگه سنخش، پس اگر عالم نبود یجب منتفیه. ما میگیم این به نحو فل جمله است یا به نحو بل جمله؟ یعنی ببینید این جمله الان به اصطلاح بدون ادات هست از نظر اصولی میشه جمله لغویه، که این آقایون میگن این جمله هیچ نوع مفهومی نداره دیگه، چون بیشتر از این نیست که شخص این حکم برای این موضوع ثابت. آقای سعد میگه وقتی انما آمد معناش اینه که وجوب اکرام برای غیر عالمان نیست، غیر عالم هر چی باشه، هر خصوصیتی داشته باشه، شجاع باشه، سخی باشه، عالم نبود این وجوب اکرام نداره. شما اگر گرفتاری از مثال رو حل میکردی خیلی خوب میشه. شما به من بگو انما دلالت بر مفهوم میکنه، اگه میکنه در اینجا هم میکنه دیگه، چه فرق میکنه که اون که برش وارد شده چیه وارد شده؟ شما مشکلت کجاشه؟ یه که شاید مفهوم از وصف اومده. نه، اگر این مفهوم داشته باشه تو جمله لغویه باید داشته باشه عکسش، چون مشکل شما با مثاله تو عکسش باید بگرد. خب
خب اونجا مجبور شدی اضافه کنی با این مبنا؟
نه.
اونجا داره مفهوم کلی اضافه میکنه، اون عربیت کلی اضافه میکنه.
نه این استدلال غلط. نه مثلا شما رفتی جای دیگه. هست در ناحیه موضوع میگه این موضوع فقط این حکمو داره. علما فقط وجوب اکرام دارن. نه متوجه میشی؟ علما فقط وجوب اکرام دارن یعنی چی؟
یعنی سایه افراد
دارن اونام. ربطی نداره به اینا. این میگه علما هیچ حکمی ندارن جز وجوب اکرام. این ورشو میگه. متوجه شدی؟ اگر موضوع در حکم هست بشه معناش اینه که این موضوع فقط این حکمو داره، هیچ چیز دیگه نداره. اگر حکم در موضوع باشه میگه این حکم فقط در این موضوع، اونش محل بحث ماست. این یکی میگه علما فقط وجوب اکرام دارن، یه کار دیگه لازم نیست، فقط اکرامشون کن دیگه، همین، نمیخواد بقیه کارها دیگه لازم نه. مثلا وجوب اطاعت فرض کن ندارن، فقط وجوب اکرام دارن، همین، احترامشون بذار، گفت که دستشون رو ببوس هر کاری دلت خواست، احترامشون بذار به هر کاری خواستی دلت خواست، وجوب اکرام فقط اینه داره میگه. نمیگه که دیگران وجوب اکرام ندارن، با اون کار نداره، دیگران هم وجوب اکرام دارن، ولی علما فقط وجوب اکرام دارن. اون اصلا ما بهش کاری نداریم، اون محل بحث ما نیست، چون این بحث ما در ناحیه انتفاع حکم دیگه. برای همین تو اینجایی که حصر حکم در موضوع، آقای سعد میگه ببینید وقتی میگید این حکم در این موضوع حصر شده، این حصر شده یعنی سنخ این حکم در این موضوع، سنخ این حکم در این موضوع یعنی اینکه دیگه خارج از این موضوع اصلا این حکم نیست. چون اگه قرار باشه فقط شخص این حکم تو این موضوع باشه، خب این دیگه عدات حس میخواد چکار. ببینید آیه سعد به نظر من یک اشکالی که تو تمام بحثاش وجود داره اینه، ایشون فکر کرده فقط دو تا فرض داریم، یا انتفاع شخص حکمه یا انتفاع سنخ حکم. اگر شخص حکم نبود یعنی انتفاع سنخ حکم بود، میشه مفهوم، در حالی که من هی توضیح میدم ما سه تا فرض داریم، یه انتفاع شخص حکمه که سم از محل بحث ما خارجه، دو تا دیگرش هر دو انتفاع سنخ حکمه. صرف این که شما بگی انتفاع سنخ حکمه این کافی نیست، که باید بگی انتفاع سنخ حکمه بل جمله یا انتفاع سنخ حکمه فل جمله، اینو باید تثبیت کنی. چرا؟
شخصات به این چیه؟ یعنی میگم اکمن من عالم این بخواد منطقه بشه، یعنی چه اکرام منطقه؟
یعنی اگر عالم نبود این وجوب اکرام نیست.
این یعنی همینی که عالم تلفظ؟
نه نه، این جعل اعتبار نمیش، تلفظ که ملاک نیست که، حکم حکم اعتبار. معناش اینه که، معناش اینه که اگر عالم نبود و هیچ صفت جایگزینی نداشت، مثلا گفت الانسان العالم، معناش اینه که اگر عالم نبود و هیچ صفت جایگزین نداشت، فقط آدم بود، انسان بود، این وجوب اکرام نداره. نه برای اینکه ایشون مثلا، باز شما ببینید مشکلتون. بله، به قول یکی از دوستان ما بعضی روزا بهش میگفتم درس چطور بود، میگفت امروز شاگردای ما تصمیم گرفته بودن نفهمن. امروز روز تولد انشالله، چه مبارک باشه بر شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.